في هذه الصعابة في كل الصعابة هي محافظا وقائدا وناصرا وجديدا معينا حتى تسكنه أهلك الطوء وتمتعه في أطوله. ان شاء الله خود امام همین الان با اون نگاه رحیمانه شون این جلسه رو اداره بکنن و علم و معرفتی که نیاز داریم برای یاریشون با این سیاه با این سوره همین الان به ما حفاظه بکنن ان شاء الله. صلوات بر است سیاق چهارم سوره مبارک حدید می فرماد بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان لیقوم الناس بالقسط. قطعا ما فرستادیم پیامبرانمون رو با دلایل روشن و نازل کردیم به همراهشون کتاب و میزان رو تا چی بشه؟ تا مردم قیام کنند به قسط. ببینید مردم قیام کنند به قسط یعنی خدا قرار اقامه عدل خودش رو از طریق کیا انجام بده در عالم؟ مردم. خدا خواسته از طریق مردم اتفاق بیفته وگرنه میتونست مردم رو دخیل نکنه تنها با امام، وقت مردم چیزی گیرشون نمیومد. پس خدا خواسته که امر ظهور بر پایه دولت عدل الهی با قیام مردم اتفاق بیفته، منتها قیام مردم نه تنهایی. لقد ارسلنا رسولنا، ولی فرستادیم، ولی فرستادیم مردم دنبال سرش قرار بگیرن، پارکابش بشن، به امرش عمل کنن، اطاعت کنن که تو کتاب و میزان فرستاده بودیم به همراه اون رسول اوامر رو گوش بدن، اطاعت بکنن تا چی بشه؟ تا مردم بتونن اقامه به عدل داشته باشن. قسط که به معنای عدل هست یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. در چه صورت هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره؟ با تجربه این جمله بگیم اون کتاب و میزان برای چی اومده؟ باید به اون کتاب و میزان عمل بشه تا هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. وقتی هر چیز سر جای خودش قرار بگیره اقامه عدل شده، وگرنه ظلم دیگه. نقطه مقابل قسط چیه؟ ظلم. خب حالا پس خدا اینجا هدف از ارسال رسولان خودش رو بر پایه دولت عدل داره بیان میکنه که همه پیامبران هدفشون همین بوده که اقامه عدل الهی بشه در عالم و خدا به خاطر اینکه اینها اون قانونها رو هم به همراه رسولان نازل کرده، کتاب یعنی همین چیز نوشته شده، قانونهای نوشته شده که فرائض رو داره بیان میکنه، قوانین رو بیان میکنه. میزان هم تو سوره قاره یاد گرفتیم چی بود؟ نیتهاش بود، درسته؟ اون چیزهایی که به اون قوانین ارزش میده. شما همون انفاق رو هم با میزان الهی انجام ندی باز پشم زده شده است. متوجه شدین؟ پس چی اون کتاب رو، اون قوانین رو نوشته شده رو معنا و مفهوم الهی میده؟ میزان. پس به همراه کتاب میزان هم خدا فرستاده، یعنی نه اینکه دو تا چیز جداگونه باشه ها، نه، کتابی که بر مبنای میزان الهی داره بهش عمل میشه. وگرنه این کتاب الان تقریبا به شما بگم 2 میلیارد نفر هستن توی دنیا ادعا دارن کتاب دارن، قرآن فقط ها. وگرنه بخوایم همه کتاب ها رو حساب کنیم که بیشتر مردم دنیا میشن که ادعا دارن کتاب دارن. ولی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که کتاب تنهاست، میزان الهی کنارش قرار نگرفته. کتابو داره، ادعای حمله کتاب داره، اما الاغی بیش نیست در پیشگاه خدا. چرا؟ چون به میزان الهی به اون کتاب عمل نکرده. درست شد؟ وگرنه تورات هست، انجیل هست، قرآن هست، تو دستای همه. مشکل اینجاست که بر میزان الهی بهش عمل نمیشه. میزان الهی یعنی چی؟ یعنی عطی الله و عطی الرسول، نه حسبنا کتاب الله. یعنی ولی خدا باید شاخص قسیم النار و الجنه باشه برای تو الان با این کتاب، نه این کتاب بدون امام قسیم النار و الجنه. هر وقت تو پارکاب ولی خدا قرار گرفتی با این کتاب، اون وقت بر پایه میزان تونستی زندگی بکنی، وگرنه طغیان در میزانه دیگه. طغیان در میزانه یعنی من این کتابو به فکر خودم عمل کردم، نه با میزان خدا، به میزان خودم عمل کردم، در صورتی که این ارزشی نداره. پس اینها اومد برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط. این فلسفه اولش هست. بعد میفرماد و انزلنا حدید فیه بأس شدید و منافع للناس، و نازل کردیم آهن رو که در اون قوت زیادی هست. که خیلی سخته، یعنی مقاومت زیادی داره. و بعث رو بعضی رو گفتن معنای جنگ هست، یعنی اصلا خود همون حدید که ما نازل کردیم توش برنامه های زیادیه، یعنی سختی های زیادی هست تو این آهن، استفاده های زیادی توی جنگ و اینجور چیزا میشه ازش بشه. اما منافع الناس هم داره، مثل آتیش چجوریه که همیشه باهاش سوزوند، همیشه باهاش غذا پخت، آهن هم همینطوره، همیشه استفاده های بعثی ازش کرد، بعثا ایجاد بکنه، هم این که چی؟ منافع داره برای مردم. حالا ما این رو آهن رو هم همراه پیامبران نازل کردیم. جالبه آهن رو که نازل کردیم داره اشاره به چی میکنه؟ اصلا خود کلمه بعث رو که آورد داره اشاره به چی میکنه؟ که این لیقوم الناس بالقسط جز به جهاد و جنگ و مبارزه حاصل نخواهد شد. اینه که لازم بوده حدیدم بیا که ابزار جنگ ما داده باشیم. خب به خاطر همین جمله بعد میاد و میفرماد ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا بداند خدا که چه کسی یاری میکند او را و رسولانش را. یعنی چی؟ یعنی اینجا میدان مبارزه خدا فراهم کرد، چون اینجا افرادی هستن که نمیذارن که پیامبران خدا به راحتی بیان مردم رو ارشاد بکنن که تا میزان اقامه بشه در عالم دولت عدل الهی برپا بشه، نمیذارن که شیاطین عالم و اعوان انصارشون از جن و انس. خب این چی میشه؟ این مبارزه است دیگه، میدان مبارزه درست میکنن، نه اینکه خدا درست کرده باشه، درست میکنن و نمیذارن که رسولان الهی پیروز بشن، مردم بیان دنبال رسولان الهی. اینجا دیگه جنگه، حالا شما باید بیاید توی این میدان مبارزه با اینا بجنگید، حق انفعال ندارین. درسته جنگ اون راه انداخته، ولی من اگه نجنگه منو میکشه، نمیذاره دین خدا به ظهور برسه در عالم. پس اینجا ما باید بیایم اگه میخوایم ایمان داشته باشیم وارد میدان مبارزه بشیم. وقتی ایمان آوردیم اینجاست که انفاق به جان و مال معنا پیدا میکنه. حالا این حدید لازم داره، یعنی پیه این حدید بستن به کمر رو به جان بخری، باید ابزار داشته باشی و با اونها وارد مبارزه بشی. حالا مبارزه کنیم چی میشه؟ تا خدا بداند که چه کسی یاری کرد او را و رسولانش را. کی اومد تو جرگه جبهه ایمان و یاران امام زمان قرار گرفت؟ بالغیب، یعنی قراره که، قرار نیست که همه چیزم ببینید، خدا میدونه، خدا میبینه. شما باید بیاد ایمان بیارید، در حد توانتون چکار کنید، تلاش کنید که اون مبارزه انجام بشه. حالا خدا نیاز داره ما بیایم یاریش بکنیم، چون بحث یاری مطرح شد بلا فاصله خدا میفرماد چی؟ ان الله قوی عزیز. که کسی توهم نزنه اینجا خدا نیاز داشته که یاری بشه یا رسولش نیاز داشته که یاری بشه. نه خیر، نیاز نداره، یک لحظه هم نیاز نداره، خود امام زمان نیاز نداره یک لحظه احدی از ما یاریش بکنیم. پس قرار نونشو خودم بخورم. به خاطر همین میفرماد که اولا بالغیب باید یاری بشه، هی دم به دقیقه به من نشون بدید و به من ثابت بکنید. و مگه تو کی هستی اصلا عزیز من؟ تو بعد بیا اینجا ایمان بیاری، در طبق اخلاص جان و مال بدی، اینجا نمیدونم نشونه بدید، این حرفا نداریم. بعضی خیلی روشون زیاده اینجوری حرف میزنن با خدا و پیغمبر، خیلی روشون زیاده، یعنی واقعا خودشونو کسی حساب کردن. آخر سوره نجم ازون خدا ما رو به سجده انداخت. چرا؟ چون تا به سجده نیفتی قاطی آدم حسابت نمی کنه. تا هیچ ندونی خودتو اصلا هست نمیشی در پیشگاه خدا. اینه که اینجا نالا قویان عزیز رو باید خیلی دربارش فکر بکنم که خدای قوی عزیز که ذره ای نیاز نداره کسی یاریش بکنه، داره میگه که تا بداند که کی یاری میکند او را و رسولش، یعنی در نهایت بی نیازی داره میگه کی یاری میکنه. اینقدر خدا خودش آورده پایین اینجا، دقیقا مثل واژه قرض که چه کسیست که به من قرض بده. ببینید چقدر خدا خودش پایین آورده تا ما بیایم توی وادی انفاق. اینجا داره میگه ببین من قوی عزیزم دارم بهت میگم که میخوام بدونم کی منو یاری میکنه. هل من ناصر ینصرنی، اینجا ندای هل من ناصر داده خدا، خود خدا داده. حالا از طریق کی داره فریاد میزنه ندای هل من ناصر خدا رو در عالم؟ امام زمان، اون رسولی که فرستاده برای اینکه دولت عدل به واسطه اطاعت از او برپا بشه در عالم، به فرماندهی او برپا بشه در عالم. حالا اینجا دو تا فلسفه گفت، برای چی؟ برای ارسال رسولانی که به همراهشون کتاب و میزان فرستاد. یک، اقامه عدل. دو، صف بندی مردم، معلوم بشه آقا کی مؤمن واقعیه، کی یاره، کی سربازه. خب حالا اینجا زیل این مطلب مهمی که بیان کرد تو این آیه قانون اصلی رو گفت که همه این حرفایی که تا حالا زدیم که محتوای کتاب هست که به خاطرش 124 هزار تا پیغمبر فرستادیم، این حرفا رو الان بیان به شما بزنن آمن و انفقو، خب همه این حرفا رو زدیم که ظهور بشه. گرفتید چی شد؟ حالا ظهور مبارزه داره، جنگ شدن داره. تو حق نداری بگی ظهور بشه ولی جنگ نشه. جان و مال دادن میخواد، شهید شدن میخواد. اینجا اون وقت معلوم میشه که کی یار هست. به ادعا نیست، به شعار نیست، به جشن تولد برای امام زمان گرفتن تنها نیست. مرد مبارزه میطلبه. حالا مثال براتون بزنیم. یادتونه گفتن که خدا گفتش که آیا وقت آن نرسیده که دلاتون خاشه بشه به قرآن، یاد خدا که بیاید مثل قبلیاتون نشید. اون قبلیا رو میخواد بگه که چی شد که اینا کثیر و منهم فاسقون شدن، شماها مثل اینا نشید. میفرماد ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، یه ما فرستادیم نوح و ابراهیم رو و جعلنا فی ذریته من نبوت و کتاب و در ذریه اونها نبوت و کتاب قرار دادیم. یعنی همینطور نسل به نسل چی شد؟ این نبوت و کتاب هی رسید به امام بعدی تا اینکه مردم هی دولت عد برپا بشه. نشد، همینطوری طول کشیده تا الان، تا الان هم نشده. خب حالا فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون، یه عدهشون درست هدایت شدن، همیشه یه عده قلیلی هستن مؤمنینی که هدایت میشن، اما بیشتر مردم حالشون چی بود؟ فاسق شد. ببینید الان شما از مردم دنیا بپرسید، الان 6 میلیارد نفر توی دنیا دارن زندگی میکنن، دونه دونه شون رو پیدا کنید بپرسید آه شما نوح ابراهیم رو میشناسید؟ آیا اینا رو قبول دارید به عنوان پیامبر؟ 90% میگن بله. حالا یه عده مثلا از رو بیسوادی و نرسیدن مثلا تو دره زندگی کردن مثلا بهشون نرسیده باشه، وگرنه 90% که شبکه های اجتماعی دارن و نمیدونم درس خوندن و این حرف ها نوح و ابراهیم رو میشناسن و میدونن که اینا کی بودن؟ پیامبر الهی بودن و کتابی که آوردن چی بوده؟ کتاب خدا بوده. خب اینا رو قبول دارن. اما بیشتر مردم چیان؟ فاسق. فاسق یعنی کی؟ علنن از دایره بندگی خدا خارج شده. خب کی بنده خداست؟ کسی به کتاب میزان عمل کرده باشه دیگه، لیعموما ناس و بلقیس رو انجام داده باشه، بر پایه کتاب میزان که با پیروی از ولی خدا اتفاق میفته. پس معلوم میشه اینا نرفتن دنبال نوح و ابراهیم، درست شد؟ علیه مسلم.
مرجع زمیر قوم به ذریه برمیگرده؟
بله. نه 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 به مردم، به مردم. خب تو آیه نیست، ولی ناس اومده قبلا دیگه، به یقوم ناس و بلقیس به مردم برمیگرد. نه اونا که امامان هم و جعل نافی ذریته من نبوت بر کتاب. نه اینجا ذریه منظور پیامبران هم. بله. خب حالا آیا فقط نوح و ابراهیم بودن شاخص های اون افراد شاخص امامت در پیامبران؟ نه خیر. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا، سپس پشت سر اونها از قفای اونها ما چیکار کردیم؟ بر اثر اونها، یعنی پشت سرشون که اینا رفته بودن، ما دوباره رسول فرستادیم. یعنی یه لحظه اجازه ندادیم عالم از رسول خالی باشه. و قفینا به عیسی ابن مریم، مثال یکیشون کسانی که از پشت سر اونا فرستادیم کی بود؟ عیسی ابن مریم بود. چون قضیه عیسی ابن مریم با اون پیامبران دیگه متفاوت هست، اینجا خدا مشخص ایشون رو نام میبره بعد از نوح ابراهیم. تفاوتشون چی هست بیان میکنه. میفرماد که و آتیناه الانجیل ما بهشون، ما انجیل دادیم به اون. و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفة و رحمه، ما انجیل که دادیم به حضرت عیسی علیه السلام، علاوه بر اون تفاوتی که ایجاد کردیم برای امتحان پیروان عیسی، میدونی چی بوده؟ ما قرار دادیم در قلبهای اون کسانی که از عیسی پیروی کردن رأفت و رحمت رو. یعنی مسیحیان عموماً انسان‌های مهربانی هستن. میدونید چرا؟ چون اعتقادشون اصلا به عهد محبته، اعتقادشون به عهد محبته. اصلا اینا اعتقادشون اینه که اون دین تحریف شده یه مسیحیت الان چی هست؟ این هست که حضرت عیسی در خدا در ظاهر بشر تمثل پیدا کرد به نام عیسی و کشته شد، خونش به زمین ریخته شد، به صلیب کشیده شد، خون خدا که به زمین ریخته شد شد کفاره گناهان بشر و اونجا عهد شریعت کلن از انسان برداشته شد. چرا؟ چون خدا ناامید شد از بشر که بخواد به شریعت عمل بکنه، عهد شریعت رو برداشت، خودش رو قربانی گناهان بشر کرد، یعنی بخشید همه گناهان بشر رو. چی خواست فقط ازشون؟ محبت. عهدی که خدا از بشر گرفته بعد حضرت عیسی فقط محبته، یعنی دیگه شریعتی در کار نیست، حلال و حرامی در کار نیست. شما باید نگاه کنید تو دین مسیحیت حلال و حرام وجود نداره، فقط محبت. ها؟ الان اینطوریه دیگه، قبلا که اینطوری نبوده که. قبلا خدا میگه که من کتاب فرستادم، انجیلو. حتی انجیل که الان تحریف شده دیگه، میدونید که یه جملهش هم حتی با انجیل واقعی یکی نیست. منتها تفاوتی که خدا ایجاد کرد توی دلهای اینها این بود که اینها رو محبت تو دلهاشون قرار داد، یعنی آدم های مهربونی قرار داد مسیحی ها رو، امتحانشون بوده ها. خب حالا اینا چی کار کردن؟ حالا اونا مهربونی نبوده تو دلشون، نتونستن انفاق کنن، کسی رو من هم فاسقون. خب حالا اینا هم انجیل ما دادیم، عیسی فرستادیم براشون، انجیل دادیم که لیعموما الناس و بلقیس، که با چی اتفاق می افتاد؟ با مبارزه، مبارزه جهاد به مال و جان. خب اینا را که ما مهربون خودمون قرار دادیم، جعلنا یعنی خودشون مهربون نبودن، ما یه کاری کردیم اینا دلاشون نرم شد. یعنی اونا باید خودشون زحمت میکشیدن دلاشون نرم میشد، خاشه میشد به کتاب خدا. ما اینا رو کارشون راحت کردیم، خودمون دلاشون رو نرم کردیم که بیان انفاق کنن، که بیان جان و مال بدن برای خدا، دولت عدل با حضرت عیسی برپا بشه. خب چی شد؟ اینا چی کار کردن؟ و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، اومدن رهبانیت رو بدعت کردند در دین خدا که ما اون رو واجب نکرده بودیم. رهبانیت یعنی چی؟ زهد تارک دنیایی، زهد افراطی میشه رهبانیت. آقا ازدواج ممنوع هست، آرایش کردن ممنوع، نمیدونم مال زیاد داشتن ممنوع، اینا کلن زیاد خوردن ممنوع، زیاد داشتن ممنوع، لباسای رنگ و رنگ پوشیدن ممنوع. الان این روحانیاش و راهباش همیشه همون لباس که میبینید تنشونه و ازدواج هم نمی کنن. درسته بعدن هزار جور فساد کردن چون ازدواج رو خدا نگفته بود بردارید، خدا میدونه کسی ازدواج نکنه به فساد میفته، اینا برداشتن. الان کسی که میره اونجا روحانی میشه حق ازدواج نداره. کلمه روحانی هم میدونید که از اونجا اومده، کلمه که توی اسلام هست آخونده. آره اون روحانی، کلمه روحانی از پدر روحانی و اینا از اونجا اومده. حالا اینا رو ما مهربون قرار دادیم که اینا بیان کارشون راحت کردیم، اینا دلشون خاشه بشه به انجیل. بعد چی بشه؟ حالا از کلمه روحانی بیاد بیرون. روحانی از اونجا اومد. با شما هر برداشت ماد بکنید بکنید، به من ربطی نداره. آره حالا جالب اینجاست، اینجا رو دقت بکنیم. ما کتبناها علیه، ما رهبانیت رو تو دین خدا قرار نداده بودیم، اینا خودشون اضافه کردن. الا ابتغاء رضوان الله، یعنی چی؟ یعنی مگر کسی که فقط به خاطر رضایت خدا اگر رحمانیت داشته باشه، ما گفتیم اشکال نداره قبول میکنیم ازش. یعنی با اخلاص اگر همون رحمانیت رو هم که بدعت بود ما نذاشته بودیم، خودشون اضافه به دین ما کردن، بازم اگر کسی به خاطر ما انجام میداد چیکار میکردیم؟ قبول میکردیم. خب حالا فما رعوها حق رعایت، اما رعایت نکردن حق رعایتش را، یعنی اونجوری که باید عمل نکردن. حالا نتیجه چی شد؟ بعد از حضرت عیسی فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. دوباره اون افراد کمی که ایمان آورده بودن ما اجرشون رو دادیم، یعنی هیچ وقت خوشگوتر در پیشگاه خدا نمی سوزه، بفهمیم اونایی که ایمان آوردن رو ما بهشون عجرشون دادیم، اما بیشترشون فاسق شدن. پناه میبریم به خدا که اون کسی رو که خدا دلشو نرم قرار داده بود، بازم به خاطر اینکه انجیل رو برداش تحریف کرد و پارکا ولی خدا قرار نداد خودش رو وارد میدان مبارزه نشد، باز فایده‌ای به حالش نکرد. پناه میبریم. پس معلوم شد خشوع تنها به درد نمیخوره، خشوع به ما نزل من الحق به درد میخوره. و ما فهمیدین؟ یعنی همین طوری کسی مهربون باشه هی به دیگران کمک بکنه بدون نیت الهی باز فایده نداره. بعد میزان کتاب کنارمون کتاب قرار بگیره تا یاری خدا و پیغمبر حساب بشه، وگرنه هدره. میدونید چه ساختاری رو ایجاد میکنه؟ الان طرف یه سلبریتی خیلی معروفه، بعد داره انفاق میکنه، انفاقای گنده گنده هم انجام میده که آدمای معمولی اونقدر نمیتونن انفاق بکنن چون خیلی پول داره. حالا از کجا پولش رو آورده؟ تو چه سیستم فاسدی و ظالمانه این انقدر پولدار شده؟ اینا رو که نمیگن که، میگن او فلانی چقدر داره نمیدونم یتیم بزرگ میکنه، چقدر داره انفاق میکنه، چقدر فلان. حالا نمیگن که مثلا از دوست دخترش مثلا چند تا بچه داره، متوجه این؟ اینا رو که مثلا اینا رو هم انفاق میدونن احتمالا. آره مثلا بعد چندین سال معلوم شه فلانی بچه هم فلان جا داره. اینا خب دیگه چون حلال حرام ندارن که عزیز من، حلال حرام چون ندارن اینا آزاده دیگه، افتخارم میکنن. بعد این داره بولد میشه به عنوان یه شخص خیر، به عنوان یه نیروی مثبت داره معرفی میشه. بعد جوونا خوششون میاد از اینا، اینا رو الگوی خوششون قرار میدن. میگه پس من باید برم یه جزء مثلا 10 نفر پولدار اول دنیا بشم با این برنامه، حالا یا با بازیگری یا با فوتبال یا با هر چیز دیگه ای مشهور بشم که پولدار بشم، بعد برم انفاق بکنم. حالا نمیگه که اون پول حرام انفاقش معنا نداره. پس باید بیاد تو ساختار انفاق تا بشه اون چیزی که خدا میخواد. خدا میفرماد که خدا وقتی اخلاص هست خیلی راحت میگیره کارو، میگه بدعت گذاشته بود رهبانیت، ولی من گفتم بازم اگه با اخلاص انجام میداد قبول میکردم ازش، ولی خودشون حق همونم رعایت نکردن، انجام ندادن اون چیزی رو که خودشون قرار دادن. یعنی خدا میخواد ببین یه چیز غلطی هم اگه به تو رسیده باشه، باز اگه واقعا به خاطر یاری امام زمان انجام بدی، باز من ازت قبول میکنم. ولی مشکل اینجاست که مردم همونم منیت ها رو قاطیش میکنن، دنیا طلبی ها رو قاطیش میکنن، شهرت رو قاطی میکنه، نشون دادن به مردم رو قاطی میکنه، باز خلوص نداره، باز خلوص نداره. الان همون انفاقی که از روی غریزه هست اگه آدم با اخلاص انجام بده باز خدا قبول میکنه. مشکل اینجاست که همونم هزار جا میره میگه، متوجه این؟ منت و اذیت پشتش میاره که باطل میکنه صدقه رو. یعنی از اول که برپایه میزان نبوده هیچ، بازم برپایه رضوان الله هم نیست. اینه که کسی رو من هم خواست که خدا به فریاد ما برسه که از این از جرگه این فستاق اسم ما خارج باشه. حالا میرسیم به یا ایان لدین آمنو. بعد از این پیامبران رسید نوبت کیا؟ مسلمانان، مسلمانان عزیز، یا ایان لدین آمنو اتقوا الله و آمنو. اتقوا الله تو سیاق باید ترجمه بشه، یعنی چی اینجا اتقوا الله؟ یعنی همون ایمانی که با انفاق بود که من ینصره و رسوله و بالغیب، وارد میدان مبارزه بشید عزیزان، سابقو سبقت بگیرید از هم دیگه. اتقوا الله یعنی گوش بدید به حرف من، این سوره رو برای شماها نازل کردم. و آمنو به رسوله، معلوم میشه چقدر رسول تنهاست، اینا فضای سخنه دیگه، چقدر رسول تنهاست. بعد همه این سیاق رو شما فکر کنید، اون کسی رو من هم فاسقون چند بار تکرار شد الان؟ الان 3 بار اینجا تا اینجا تکرار شد. خب این خودش تاکید داره رو فضا، یعنی الان فضای شما هم همونه که من دارم اینا رو میگم دیگه، وگرنه اگه فضا اون نبود چه دلیل داشت خدا هی بخواد اینو تکرار کنه کسی رو من هم فاسقون؟ نباشید مثل اونا، بیشترشون فاسق شدن. شماها بیاید دلاتون رو نرم کنید به قرآن، شماها بیاید پارکاب رسول قرار بگیرید. آمنو به رسوله، ایمان بیارید به این رسول، ای کسانی که ایمان آوردید. ولی چجوری خدا داره صحبت میکنه اینجا بدون یه ذره تعارف با کسی؟ ای آره حالا تو ایمان آورده اشکال نداره، بحث تو جداست. نه خیر، همین شماهایی که ایمان آورده اید، اتقوا الله و آمنوا برسوله. تعارف با کسی نداره، قانون رو عوض نمیکنیم برای کسی به اسم و رسمش، شما هم همون فرموله. بیاید تقوا پیشه باید، ایمان بیاید به رسولش تا دیر نشده، تا به شماها چی بده؟ خدا یعتکم کفلین من رحمته، تا به شما دوتا بال از رحمتش بده. و یجعل لکم نورن، نور، اون خط نور رو شما از اول تا آخر سوره حدید بکش بیار، نور 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 نور. اون دوتا بالی که خدا میخواد بده چیه؟ 1، یجعل لکم نورن تمشون بهی، هر لحظه نوری برای تو قرار میده، راهت رو میتونی تشخیص بدی. اگه بقیه مردم تحیر دارن، سردرگمن، سوال دارن، برای تو حلش میکنن. یه حکمتی بهت میدم دیگه هیچ سوالی برات ایجاد نشه. و یغفل نکن، بال دوم، هر چی بدی داشتی میپوشونم، میبخشم. خداییش نیاز داریم به این آیات، خداییش نیاز داریم به این آیات برای یاری ما بزنیم. والله غفور و رحیم. ببینید چجوری خدا صحبت کرد. بابا بیاید برگردید عزیزان من، بیاید برگردید، میبخشمتون. تا حالا هر غلطی کردید میبخشم، میپوشونم. هر چقدر جمع کردید مال خودتون انفاق نکردید، این حرفا نگران نباشید. میدونید چرا؟ آیا آخر دیگه ذکر مصیبته. همه این حرفا رو زدم. لعله یعلم اهل الكتاب الله یقدرون علی شیء من فضل الله. تا ندانند اهل کتاب که قادر نیستند بر چیزی از فضل خدا. این جمله رو گوش بدید یه نوع دقیق فهمش. ببینید الله یقدرون از ضمیر به مؤمنان برمیگرده، نه به اهل کتاب. معنی چی میشه؟ معنی این میشه تا این که اهل کتاب به این علم نرسند که مؤمنین مسلمان هم مثل ماها قادر بر چیزی نیستن. چون اونا نتونستن دولت عدل برپا کنن دیگه. خب حالا میگن که شماها که مسلمانید برپا کنید. یعنی شما ادعا ندارید امام زمان دارید، قرآن دارید، به حق هستید. خب پس کو ظهورتون؟ خدا میگه شما بیاید تقاب شوید، ایمان بیاید. اونا نتونن یه همچی علمی پیدا کنن، یعنی نشه تحقق پیدا نکنن که شماها مثل اونا کسی رو من فاسقون بشید، فتال علیهم الامد بشید، هی ظهور به تأخیر بیفته. هی میخواد بگه آبرو دارید، آبروی قرآن و پیغمبر رو میبرید با این طرز زندگیتون. 1400 سال گذشته ها، یعنی حق دارن الان اهل کتاب بگرم میگن که حالا ما نتونستیم، ما از نگاه شما فاسق، کافر، مشرک، فلا. شماها چتونه که به ظهور نرسیدیم؟ مگه ادعاتون نیست امام قرآن داره؟ کوش بس. میگه لعله یعلا، لعله، لعله، یعنی همه این حرفا رو زدم، اتقوا الله و آمنوا به رسوله، که نتونن اونا علم پیدا کنن که شماها هم قادر بر چیزی نیستید. علم پیدا نکنن یعنی اصلا نشه که بخوان علم این پیدا کنن که بگن که آبرو قرآن پیغمبر بره. چه کردیم با این کتاب؟ 1400 سال گذشته از نزول این آیات. اون موقعی که خدا این آیه رو نازل کرد باید دولت عدل برپا می شد اگه مردم همین آیه رو عمل میکرد. یعنی فقط به خاطر همین آیه که روی اهل کتاب کم بشه، زبونشون کوتاه بشه از شماتت، از شماتت کیا؟ مسلمان ها. نکردن. الان دهنشون بازه، هرچی بگن حقشونه. میگن کو اسلامتون کو؟ اتفاقا ادعاشون اینه که ماها از شما مسلمان ترین. ببینید نظممونو، ببینید ما چقدر موفقیم، ببینید ما چقدر خوبیم، محبت داریم، به هم کمک میکنیم. و خیلی دردمندانه گفته شده این آیه و ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، که شماها هم نتونستید به فضل خدا برسید. فضل دست خداست، به هر کی که بخواد میده. هر کی که بخواد میده شرطش چی بود؟ خدا گفت یؤتكم کفلین من رحمته، و گفت کیا میدن؟ به کسانی که به سوره حدید عمل بکنن. سوره حدید حرفش چیه؟ ایمان با انفاق. ایمان با انفاق، یعنی اول بیا بپذیر این امامت، این قرآنت، بر پای این فقط به سوی زندگی بکنی و بعد برو عمل تا ظهور بشه، تا اقامه دولت عدل بشه در عالم. و الله ذو الفضل العظیم، و خدا صاحب فضل بزرگ. شماها کاری خدا وکیلی فصل ادعا گذاشته، خدا وکیلی فصل شعار دادن گذاشته، ادعا کردن و ما اینیم و ما اونیم و این حرفا واقعا جز اینکه ضرر رو به تأخیر انداختن ظهور رو نمیدونم منم کردن ها این حرفا جز ضرر و خسارت هیچی نیست. آدم باید مرد عمل باشه، بنش عمل بکنه، با عملش به همه نشون بده چه کار است. طرف شهید میشه بعد شهادتش تازه همه میفهمن کی بود. یعنی چی؟ یعنی شعار نمیداد، کار میکرد. الان چند تا کتاب بر شهید سلیمانی نوشتن؟ خب اینا رو قبلا انجام داده دیگه، بعد شهادتش که انجام نداده، درسته؟ خب کسی نمیدونست، کسی قبلا، ما فقط یه اسمی میشنیدیم، میشناختیم، یه تصویری دیده بودیم، ایشو فرمانده مثلا فلان سپاه هست و اینجا. خیلی چیزی نمیدونستیم. خب اون مدلی زندگی کرده که شهید شده دیگه، درسته؟ بله. خب اگه خارج از این باشه اصلا خاصیت نداره پس. حالا از الان ما دنبال این باشیم که خودمون نشون بدیم و عکسامون رو بر پخش کنیم و فلانی فلانی رو بندازیم. این اثر داره به نظر شما؟ هیچ. این فضل خداست. آقا میخواید بهش برسید، بسم الله، ظهور به نام شما ثبت بشه. وگرنه به همین راحتی که اونا رو آورد برد نشد، هی به تأخیر افتاد، ما رو هم عوض میکنه. درسته الان دم ظهوریم، ولی مرگ یه لحظه است عزیز من، مرگ یه لحظه است، خیلی راحت میتونه ببره، خیلی راحت. اصلا مرگ اونقدی که ما فکر میکنیم کار نداره. بنابرای خدا اصلا لازم از کرونا بگیرانم بمیره، قبول داری؟ دعوت مؤمنان به اجابت دعوت رسول خدا صلوات الله علیه و آله. برای یاری خدا و رسولانش به منظور برپای قیام برای اجرای عدالت. شما مانند اقوام گذشته نباشید که از دعوت رسولانشون سرپیچی کردن و خدا و رسولان رو منظور اجرای عدالت یاری نرسوندن. هر کی رفت دنبال دل خودش، هر کی، اونا رفتن دنیاگرا شدن پیروان نوح و ابراهیم چون دلاشون قسی بود، اینا هم که رهبانیت گزیدن باز فایده نکرد. چرا؟ چون حقش رو رعایت نکردن. یعنی باز رهبانیت مانع این نشد که، باعث این نشد که تو عرصه جهاد حضور پیدا کنن، باز هم رفتن دنبال دعا قرآن و نمازشون. متوجه این؟ اعتدال نبود. یعنی سجاده پهن کرد گفت گوشه کلیسا، سجاده پهن کرد گفت من میخوام اینطوری به خدا برسم. بابا بلندش رو یاری کن رسولت رو، اون رفته داره به صف اول میجنگه، تو اونجا نشستی با سجاده دارید دعا قرآن میخونه، میخوای چیکار بکنی با این؟ اونم حقش رو رعایت نکرد، اونم که تارک دنیا بود باز به درد نخورد. شماها بیاید همون جوری که من گفتم تو کتاب و میزان زندگی بکنید تا دولت عدل الهی به واسطه شما، با دستان شما، با یاری شما برپا بشه. وگرنه خدا نیازی به احدی نداره. تا خودتون نونشو بخورید. خدا وکیل زندگی الان رو با بعد از ظهور مقایسه کنید که هیچ ظلمی آدم نبینه، نشنوه، همه چی سر جای خودش، حق به حق دار برسه، نه دزدی باشه، نه فقیری باشه، نه. چقدر زندگی عاشقانه و راحته، چقدر آدم فرصت داره به خدا فکر کنه، با خدا عشق کنه، عبودیت خالصانه و توحیدی خدا رو مزه‌اش رو بچشه، چقدر زیباست. خود همنشینی با امام، خود کسب معرفت مستقیم از امام واقعا قابل مقایسه است با الان. خیلی فرق میکنه. الان شما توی 3 تا بود 4 تا بود نهایتاً داری زندگی میکنی، چون دلت تنگ میشه برای حرم نمیتونی بلنشی توی لحظه بری بیای، ولی اون موقع میتونی، موقع اراده میکنی هر جای عالم میتونی بری، چون ابعاد وجودی انسان کامل میشه. 12 تا بُعد داره وجود انسان، تو زمان میتونی حرکت بکنی. دلت برای مادر بزرگ تنگ میشه فوت کرده، میری عقب تو زمان میبینی میاد. بله، اونایی که میمونن بعدش ایمان میارن، میمونن تو ظهور، همه این قدرت ها رو پیدا میکنن. از این سر دنیا تا اون سر دنیا میتونی راحت، بعد سفرها بین کراتی میشه دیگه، از زمین که خیلی کوچیکه اون موقع. تو زمان شما وقتی بتونی حرکت بکنی توی بین کرات که دیگه کاری نداره که. خودش با الان زندگی الان شما یه مشهد میخوای بری به پدرت در میان نمیذارن بری هیچی، با این دلتنگیات بسوز دیگه، چیکار میخوای بکنی؟ الان تو میتونی بری کربلا بیار. به چی راضی شدیم واقعا؟ به چی راضی شدیم؟ راضی نشیم، به ضررمونه، به زندگی بدون امام راضی نشیم. هی نگو رئیس جمهور بعدی، هی نگو رهبر بعدی، بعضی هم قرارشون زیاده میگن رهبر بعدی. خدایا به فریاد ما برس. سوره حدید و جهت هدایتشو فهمیدین؟ هدایت به حقیقت ایمان، اجابت دعوت رسول خدا صلوات الله علیه و آله. و گذشتن از مال و جان در راه خدا. نوش جونتون باشه انشالله. بهت باش حال کنی. آره. انشالله که میبینیم اون روز رو به کوری چشم دشمنان امام زمان انشالله ظهور رو جشن میگیری. انشالله. به زودی به سر برای سلامتی ظهور مولا انشالله دلشون شاد شده باشه به این جلسه سلامت بفرست.